بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. تتمه حدیث شریف رساله حقوقیه، فرمان و اما حق اللسان فاکرامه عن الخنا و تعویده علی الخیر و حمله على الادب. و اجمامه الا لموضع الحاجه و المنفعه للدین و الدنیا و اعفاؤه عن الفضول الشنعه القلیله الفائده التي لا يؤمن ضررها مع قلة عائدتها و بعد شاهد العقل و دلیل علیه و تزین العاقل به عقله حسن سیرتی فی لسانه و لا قوة الا بالله العلی العظیم. به نحو اجمال دیشب فرمودن که خود انسان بر خود انسان حق دارد. حالا مقداری از اعضا و جوارحی که بیشتر با اینها انسان ور می رسد تا گروه، مقداری تفصیلا بیان فرمود. اولیش زبان است. بر حسب اخبار و روایات استفاده می شد که زبان عمده اعضایی است که هم انسان را نگه می دارد و هم انسان را جهنمی می کند. اگر انسان زبانش را مواظبت بکند و یا مواظبت نکند، این خطرش بیش از این است که قدم چشمشو، گوششو، پاشو، دستشو. زبان از همه مهمتره. در احوالات اونچه که از سابق یادم است، حضرت لقمان عمر زیادی کرده است، یه مدتی به صورت عبد بوده، محل خلاف است که این پیغمبر است یا نه. یه دسته گفتن نبی بوده، یه دسته گفتن بنده صالح خدا بوده. چنانچه روایت یک سوره هم که به نام سوره لقمان خداوند حکایت فرموده و کلمات حکمت آمیزی که حضرت لقمان دارد حتی مورد تعجب امام جعفر صادق سلام الله علیه قرار گرفته است که میفهمان در کلمات لقمان اعاجیب هست. حالا بمون. موقعی که نوکر بوده یا حالا عبد بوده، بهش میگن برو بهترین اعضای گوسفند را برای من بخر بیار. اینه در بازار زبان میخره میاره. روز دیگرش میگوید برو پسترین اعضای حیوان را برای من بیار، میره زبان میخره. فرداش هم میره زبان، چون حکیم بوده دیگه. پرسید که خب دیروز امروز بهتره و پستره؟ گفت اگه این زبان درست به کار زده شود بهترین اعضا است، و اگر درست به کار زده نشود پسترین اعضا است. این تعبیرش از بنده است، مضمونش زبان در روایت دارد که صبحها که میشد انسان از خواب که بیدار میشد، قبل از آن که سر کار با رفیق و شریک و زن و بچه و فرزند و همسایه و استاد و شاگرد و عامه مردم که انسان ابتلا دارد، قبل از آن که با اینها روبرو بشد، اعضا و جواره میان پیش زبان میگن که ای زبان، تو اگر خودت را حفظ کنی ما سالم میمونیم، و اگر تو حفظ نکنی ما را هم به خطر میندازی. تقاضا میکنن که در یک روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که سفارش میفرمود در مسجد النبی برای مردم که زبان را حفظ بکنید و اگر نه جهنمی میشید، یک نفر برخواست عرض کرد یا رسول الله، مگه به سبب زبانم آدم جهنمی میشد؟ حضرت فرمود هل یکب الناس علی من آخرهم الا حصائد و السنتهم. مضمونش این است مگه غیر زبانم آدم جهنمی میکنه؟ او تعجب کرده بود که زبان انسان را جهنمی میگه میشد که آدم به سبب زبان جهنم بره. عدد بر حسب این روایت فهمون مگه به غیر زبانم آدم جهنم میره؟ آیا مردم را به دمرو به دمر نمی اندازد تو جهنم مگر در و شده های زبانشون؟ انسان که صحبت میکنه مثل داس رعیت ها که ایام زراعت میشه داس را میدونن این درو میکنن، این صبح تا گروه آدم های حرف میده های درو میکنه، چی درو میکنه معلوم نیست، های درو میکنه، های میبره. اصل لفظ را که لفظ میگن ملفوظ به معنای منبوزه، یعنی های آدم از دهن رسه میره میندازه بیرون، های میبینه های میندازه بیرون، حالا چی میرزه بیرون معلوم نیست. ملفوظ و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. البته در سایر اعظام خداوند فرموده ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤولا، اما به این شدت نیست. و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ لفظی از دهن انسان خارج نمی شود مگر دو تا ملک حاضرن اونجا، اونایی که خوبه اسمش هم بزن رقیب، اونایی که بده اونی که می نویسد اسمش عتیده، یکی در طرف یمین است یکی در طرف یسار. شاهد دیگرش در روایت در باب احکام خلوت تخلی، اونجا وسائل شیخ الرعاملی هم عنوان کرده در باب تخلی، میگوید امیرالمومنین سلام الله علیه که خود به تخلی خطاب میکرد به ملکین، اون دو تا ملکی که ما هیچ حساب شده، میگفت که به اونها خطاب میکرد که شما نیای تو، فانی اعهد الیکما ان لا احدث حدثا حتی اخرج الیکما، قول به شما میدم که در این یه تیکه ای که در بیت الخلا مینشینم کاری نکنم که شما نوشتن بخواهید. که انهو شأن ملک را در عالم ملکوت و معنا اجل از این میدونست که اونجا میگفت شما بیرون بمانید، من پیمان میدم فانی اعهد الیکما ان لا احدث حدثا حتی اخرج الیکما، معلوم بشه که خیلی مهمه به زبان به اون لا احدث حدثا، یعنی الفاظی را که با ما یلفظ من قولن این معمولاً بنویسن، این الفاظ بیشتر مورد اهتمام شرع مقدس است که انسان درست. در بعضی وصایای حضرت لقمان می‌فرمایند که یا بنیه، ای پسرک من، تو اگر شنیده‌ای که کلام نقره است سکوت طلاست، اگر کلام به اندازه نقره گاهی ارزش دارد سکوت گاهی به اندازه طلا ده برابر، هر ده درهمی یک دیناره دیگه، معامله درهم به دینار معروف. خیلی وقتا انسان سکوت کند هیچ نگرد برده خودش است، کار به بیرون خودش نداریم، حالا خودش هم میخواد درست کند دیگه. انسانی که آمده در این دار اول تکلیفش میشد مأمور است که خودش درست کنه، حالا خودش از بین ببرد دیگری رو میخواد اصلاح کند، این درست نیست، این اشتباه. اصلاح نفس مقدمه بر اصلاح غیر است. اگر انسان بتوند جمع بکند بین هر دو خیلی خوبه، سعادت پیدا کرده. لیکن اگر دوران است که یه چیزهای بگرد که دیگری اصلاحش هم خودش خراب بشه، نمیخواد بگرد. لذا مسئله زبان خیلی اهمیت داره. 8-9 خاصیت در این روایت شریفه دستور فرموده است برای زبان. البته روایاتی که در زبان متفرقات زیاد است به نحو شاهد، اینها را اجمالا یادم افتاد عرض کردم. اینجا که اونی که حضرت سجاد به ابی حمزه سمالی فرموده، میگه زبانت را احترام کن. زبانم یه عضویست از اعضا، احترام داره. برگشتش به این است که زبان خودت جزء خودت هستی که خودت باید خودتو احترام کنی. نسبت میدن یکی از علمای بزرگ تبریز، اونجا صادق آقای تبریزی معروف بود، در زمان مرحوم آیت الله حائری بود، از دنیا رفت، در همه از تبریز آمده بودن، اینجا از دنیا رفت. یک نفر رفته بود به خدمت ایشون برسه، عده بود در اتاق خلوت دو زانو نشسته بود، عبا و قبا و منظم قشنگ. بهش گفته بود که آقا اینجا که تنها خودت هستی، خب چرا اینجوری؟ گفته بود آخه من خودمم آدمم، حالا اگر کسی تنهاست برای لنگش هوا بکنه دو آه 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 برای که آواز خونی. گفته بود من آخه خودمم آدمم. خیلی حرف متینی، یه جزوه باید در شهرش نوشت. یعنی انسان خودش هم آدمه، خودش هم بیکنه هرچی منظم باشد، مرتب باشد، حساب کارشا، حساب زبانشا داشته باشد. این هم که حضرت می فهمان و اما حق اللسان فاکرامه عن الخنا. خنا را در مجمع البحرین لغت هست، معنا کرده است معنی فوش. فوش نه دشنام دادن، یعنی از حرفهای زشت. از حرفهای زشت اگر انسان حرف زشت از زبانش جاری کند، زبان خودش را خودش اکرام نکرده، گرامی نداشته است. یه مرتبه میگیم دیگرون را احترام کن، بدگویی نکن، اون حال جداست، اون حق و ناس. این حال حق خودش است، کار به حق و ناس نداره. میگه که اکرامه عن الخنا، اولین حق لسان این است که انسان زبانش را از بدگویی، از حرفهای زشت حفظ بکنه، ولو به شوخی مثلا حرفهایی که مناسب نیست بزند. این کار به دیگری ندارد که الان بدگویی نکنه و غیبت نکنه و بهتون نزنه، اینا جداست، اونها را متعلق به مخلوقات هست جداست، متعلق به خودش. حالا در خلوتی هم هست، بنا کند یه چیزهای پیش خود گفتن، زبان خودش احترام نکرده، به کسی هم بد نگفته، به پوش هم نداده، پیش خودش باید که زبان خودش اکرام بکنه. این یک فاکرامه عن الخنا، خنا و تعویده علی الخیر. علاوه بر این که امر سلبی حضرت فرموده، امر وجودی هم فرموده، امر عدمی اون اولی اکرامه عن الخنا یعنی حرفای زشت نزن، امر عدمی. عادتش بده به کار به چیزهای خوب، تعویده علی الخیر، نه تنها با مردم، با همه، با زن، با بچه، با فرزند. با فرزندش هم آدم بگه خبیث معلوم، خب بچه هست اونها هیچ نمیگه پدرش، اما خب این الفاظ رو بی مورد به کار نزنه، یا به رفیقش یا به شریکش. ما مرحوم آیت الله مای سعد رحمت الله تعالی علیه شبها بعد از نماز مغرب و عشا در زیر کتابخونه درس خارج مکاسب می فرمودم، فرزندانش که یکیش امام موسی صد معروفه که لیبی ها معلوم نیست چیکارش کردن، ایشون هم درسش می آمد. گاهی ایشون اشکال می کرد بر پدرش، آقا موسی معروفه که آقا موسی اشکال می کرد بر پدرش. این پدر چنان مؤدبانه با این حرف می زد ما تعجب می کرد. می گفت توجه بفرمایید، من عرائزم رو تمام بکنم، عرائزم که تمام شد شما هرچی بفرمایید علر رأس و العین دست شما دوی کلش. خب پسرش میگه لاشو حالا سب کن من هرچی میخواد. این یه جوره، یه جوری نیست که میگه توجه بفرمایید من عرائزم رو تمام کنم، عرائزم که تمام شد شما هرچی بفرمایید علر رأس و العین به سرم بیزارم، حرفای تو رو به چشمم بیزارم. خب اینجوری که آخر تمام شد. در خلق معروف بود آیت الله صدر، خلیق. خب انسان از این، نه اینکه اون موقع اینجوری میکرده، از اول جوانیش اینجوری بوده دیگه، اولش عادت کرده بود. حالا آدم مثلا با دیگری گاه وقتا اگر با دیگری میگه از ترسه که اونم یا مساوی یا زیادتر میگه، از اون جهت نمیگه، اما به فرزندش، به زنش، عیالش، خب اینا باید که مواظب باشه چیزهایی که زشته نگوید، به شاگردش، به نوکرش، به اشخاصی که به نظرش مثلا خودشو بالاتر از اون میدونه، به اینها چیزی نگه. اینها احترام زبانه، ولی اونه که بالاتر از خودش اگر یکی از دوستا کنه اونم میگه. ما گاهی وقتا اون ترس مانع یا حفظ آبروی خودش مانع، اما اونی که برای خاطر خودشه، اینا هستن که زیر دستان انسانه. فوراً بدگویی نکند، زشت نگرد، از دو دن نرد، زبان را سر ندن هر جا سر میخوره. گاهی وقتا سر میخوره آدمی به جهنم میندازه. میبره تا جان عادتش بدد به خیر. دومی اکرامه عن الخنا امر عدمیه و تعویده علی الخیر امر وجودی مرکب از وجود عدم برای انسان به درد میخوره. کلمه توحید اینجوری است، مرکب از وجود عدم است. لا اله الا الله، لا الهش عدمه. علما فرمودن اگر یک کسی کافره بیاد میخواد مسلمان بشه، بیاد پیش آقای یا پیش شما بگه که الله موجودون، الله واحدون، میگن که باید نمیکن. الله موجودون، الله واحدون که باید نمیکن، باید بگه لا اله الا الله. هم اله غیر خدا را نفی بکند، هم خدا را اثبات بکند. این شعرم که شاعر گفته کفر و ایمان قرین هم دیگرن، هر که را کفر نیست ایمان نیست. اول لا اله باید بگه، دنبالش بلافاصله استثناء متصلم هست، الا لا شو فردا باید بگه درست نی، هم متصلم باید بگه لا اله الا الله. نفی و اثبات دو تایش به درد اسلام و شهادتین. اینجوری هم بدگویی نکند مطلقا، بلخصوص اونایی که کسی ازش مؤاخذه نمی کند، بلخصوص اونایی که جواب نمیدن، جرأت نمی کند جواب بدن، مثل زیر دستان. این حساب خیلی دقیقه. انسان ممکنه که در میان جمعیت خیلی مؤدب و قشنگ حرف می زند، اما به بر بچه ها که می رسد فوشو بده بیا، گرفتاری داره این. حالا اونجا کسی نیست که بیاد مؤاخذه کنه، اما اون ما یلفظ من قول الا لدیه رقیبون عتیدون که استثناء نخورده، هیچ استثناء نداره الا فرونش، یا خیر یا شر دیگه، هر دو را باید حسابش داشته باشه. و حمله علی الادب، سومین جملهش میفهمان وادارش کند بر ادب. ادب مرحله نازله از خنا و تعبید بر خیر است، یعنی علاوه بر این که اون مرحله تین را طی کرده، زبان را وادار کند به ادب. حالا نمیدونیم ادبی که در میان ما هست، مثلا میگیم عرض کردم، فرمودید، تشبه اردید، خب اینا البته عادیات هست و خوبه، آدم عوض فرمودید بگد بفرمایید بگد بتمرد، خب البته این بیادبیه، میگن بتمرد و بفرمایید و بنشین، عرض یکیه، اما مطلبش تفاوت میکنه. اون این یک گفتاره که در مقام گفتار با غیر انسان، گاهی وقتا نه، اصلا خود زبان باید ادب داشته باشد، خود زبان ها. حتی با ذات مقدس ربوبی، میبینید اهل بیت عصمت و طهارت چقدر با ادب حرف میزنن با خدا، اصلا حساب ما نمیفهمیم، اصلا درک نمیتونیم بکنیم، درک نمیشد دعاهایی که از امیرالمومنین سلام الله علیه و دعاهایی که از امام حسین در روز عرفه و دعاهایی که از امام زین العابدین در صحیفه سجادیه، اینا رو ما نمیتونیم درک بکنیم که ارتباط با مبادی غیبی داشتن. این عبارت ها رو میگفتن، درس خوندنی که نی برد یاد بگیره و دعا بکنه. یکی از جملاتی که در دعای کمیل حضرت امیر سلام الله علیه هست، میگد اگر مرا تو جهنمم بیندازی همون جا هم داد میزنم خدا. پس این حساب ندارد چقدر مرا داره، یعنی من که میگم خدا، برای جهنم و بهشت و دنیا و گلابی و سیب و هور و لین، این حرفانی اصلا خود خدا. ولی اصرخن نه الیک سراخ المستصرخین، ولی ابکین نه علیک ابکا الفاقدین، ولی انادین نه که این کنته یا ولی المؤمنین الى آخره. این چجور با خود با خدا متعال ما ها چون عجمیم درک نمی کنیم این را که این چی داره میگه. مقدار این ادعیه را که انسان میخواه، حالا آیات شریفه ولو معناش نفهمد، خود عبارت شما ثواب داره، اما ادعیه را که میخونیم توجه به معنا داشته باشیم، توجه به کیفیت صوت، نحوه صوت چجوری باشد، اون برای مستمع مؤثره، اما برای گوینده نه، چندان اثری نداره. باید توجه به معنا داشته باشه، توجه به معنا. در سنه 49 مشرف شدیم مکه معظمه، شب جمعه بود در مدینه طیبه، مسجد النبی نسبتاً خلوت دارچه بود، یکی از طلاب اهل اصفهان بود، گفت که شما صلاح میدونید دعای کمیل بخونیم؟ گفتم خیلی خوب، این خوبم بلد بود بخونه. این که شروع کرد به دعا، این عرب ها، مصری ها، ترکیه ها، یکی که آمدنش هست، مسجد پر شد. حالا اون موقع مسجد به این بزرگی نبود، اما باز داریک بزرگ بود. بنده چون مؤمن بودم، بعد از او یکی از این جوانهای مصری، بیان سفید نظیف اینا می پوشن، هیچ وقت لباساشون کثیف نیست، مثل ایرانی ها که میرن لباساشون کثیفه، بیان پیانا بخوا یقید بشوره یقید، حالا کارن آمد پرسید که هادا کلام من، گفت این عبارت هایی که آقا میخون سنی بودا، گفت این کلام مال کی بود؟ گفتم هادا کلام علی ابن ابی طالب علمه کمیل ابن زیاد. گفت اهلم و سهلم بارک الله، از علی اینقدر خوشش آمده بود. گفت بارک الله، چقدر خوب حرف زده. حالا به اندازه همون فکر جوانیش که توجه به الفاظ و معانی اونها داشت، گفت چقدر عالی گفته، یعنی توش دنیا نیست، هر چیه با خداست. اولش اللهم منی اسالک برحمتک اللتی تا آخر، اولش اللهم است. حتی بعضی از اونایی که یقد اهل استراحان شرح دعای کمیل را نوشتن این کلمه انی، اللهم انی اسالک انه و انه، معنی تحقق توه. چگونه علی ابن ابی طالب سلام الله تعالی علیه برای خودش تحقق قائل شده، یعنی من وجود دارم در مقابل خدا، انی وقت جواب میدادیم مقدمه اسألوک است، جواب خوبی است. اللهم انی اسألوک، وقت میارد پایین آدمو همون بگه انی انا فلان اونه. اما اگه بگه من درخواست میکنم، من تقاضا میکنم، من التماس میکنم، من گریه میکنم، این من گفتن مقدمه ای برای اون یکی هست، این میشه ادب. چه ادب؟ میفهمان حمله علی الادب، چه با خالق چه با مخلوق سن تکلم میکند، از خدا هم درخواست میکند مؤدبانه. خدایا پس خدایی تو بذار کجا میکنه بده دیگه. این یه جوره، یه دفعه اینست که نه، با اینقدر التماس و گریه تا آخرش روش بیاد بگه بده. در روایت دارد امام صادق سلام الله علیه در مسجد نشسته بود، یه بنده خدای آمد در مسجد نشست و رو بگره به ما که خدایا بده خدایا بده، حدت صداش که فهمود که ان احدکم یاتی بابا من ابواب سلطان فیسألهو، گفت یکی از شماها که میگه در خانه سلاطین همون تا میرسید میگه بده، گبلک آها سلاطین آها نمیدونم چه چی، این همه حق داری برگردن ما، من بنده فلان فلان هستم بده. راوی عرض کرد پس چه کار کنم؟ فرمود برو وضو بگی، بیاد دور کرد نماز بخون، بعد از نماز دعا کن، بعد آخرهاش بگو بده، خدا را تعریف کن، حمدشا بگو، ثناشا بگو، در قالب خطبات امیرالمومنین حمد و ثنا دارد، خطبه نماز جمعه حمد و ثنای خدا واجبه. الخطبتین المشتملتین علی الحمد و ثنا، اصل جزء واجباته که انسان خطبه که میخونه اول خدا را تعریف کنه. بسم الله الرحمن الرحیم خدمت به خلق بکنید، این نه، باید اول خدا را تعریف کنه. ولو بی الحمدلله خدا را دعای افتتاح اللهم انی منسوب حضرت ولی هست، اللهم انی افتتح الثناء بحمدک، میگه من هر وقت که میخوام حرف بزنم اول تعریف تو رو میگم. از امام زمان امام حاضر ماست دیگه. و انت مسددون للثواب بمنک، اگرم یه حرف حقی میزنم تو باید کمک کنی، این تعریف خداست، تو باید منت بگذاری. دنبالا همش تعریف خداست تا چندین سطر رو دیدم فلا ما شروع میکنم به درخواستهای خودش. این سه کلمه حق اللسان اکرامه عن الخنا، این یک، تعویده على الخیر دوتا، و حمله على الادب، این سه کلمه رو ما در نظر بگیریم انشاءالله تا برسیم به بقیهش. شاید پنج چیز دیگه داره که اگر زنده موندیم هفته های آینده عرض میکنیم. مکرر رفقا تذکر میدن که ایامی که تناسب با وفیات اهل بیت عصمت و طهارت پیدا میکنه، اسم شریف اونها هم خب البته هرچیه مبادی خیر اونها دیگه، به مناسبت فردا شب که شهادت حضرت موسی بن جعفر سامانه، مختصری ائمه علیه مصطفی و سلام که هر یک از اینها گرفتار و مبتلای طاغوت زمان خودشون بودن، به حسب اختلاف طاغوت ها اینا مختلف بود، بسته به شدت و ضعف اون طاغوت بوده، اگه او خیلی شدت به خرج میداد اینم خیلی شدت بخرج، اگه یه قدی سرسری میگرفت اصلا حالات ائمه را مراجعه کنه تمام کارهاشون در تحت نظم بوده، خیلی منظم بوده، خیلی ها، چون اینا بر حسب روایات متعددی که در اصول کافی هست هر کدوم یک کتابی داشتن، نوشته‌ای داشتن نوبت امامتشون میرسید مهر زده بود، اون مهر بر میداشتن، اونجا پیغمبر دستور داده بود تو باید اینجوری کنی، اون مهر اینجوری کنی. هوا توش نبوده. اگر امام حسن مجتبی قرارداد متارکه جنگ با معاویه کرد، غیر از او وظیفه نداشت. اگر غیر او بود از امامت می افتاد. اگر سید الشهدا فرمود که هیهات همه نزل ما سرونم ببرن، من نمیگم یزید، اونم وظیفه‌ش هم اخرج الى العراق که هممون خوندیم نوشتیم، واقعا هم اینجوری بوده. ان الله شاء ان یراک قتیلا نه معناش هست که های نخواهی تو کشتم، این شای خدا اما احکامش هست دیگه. کج کوله معنا نکنیم اون وقت بگیم چی چی شد و فساد برپا کنیم. شاء ان یراک قتیلا یعنی خدا خواسته هست، غیر از این راه نداره جلوگیری یزید، غیر از این راه نداره. ائمه هدا علیهم السلام بعد از او هر کدوم اینجوری بودن، مطابق اون وظیفه‌ای که داشتن. و این ائمه هرچی که به طرف بالا می آمدن، مثلا از ششم هفتم هشتم اون طرف ها، سختگیری خلفا نسبت به اونها شدیدتر می شد. یعنی نه سختگیری شکنجه عذاب و کتک و اینا، بیشتر در تحت نظر قرار می دادن. علت وجهش هم این است که اینا شنیده بودن به نحو مسلم از پیغمبر اکرم رسیده بود، برای اینکه در زمان یازدهمین فرزند علی ابن ابی طالب خلافت بنی العباس به هم می‌خوره. اینا میخواستن یه کاری بکنن که اون یازدهمی دنیا نیاد، همون بلکه دنیا نیاد. بعد از حضرت موسی بن جعفر اون خلفای بعدی همه رو میآوردن همون پیش خود، سامرا دوتا امام داره، کاظمین داره، اینا همه در مدینه بود وطنشون دیگه، مدینه اینا که هیچ کدوم اهل عراق نبودن، علی ابن موسی رضا که مال خراسان نبوده، که می آوردن. رجاء ابن عبد الزحاک از شرطه های دستگاه مأمون مأموریت پیدا که از مدینه طیبه حضرت رو ببرد به مرو که اون بره مشهد فعلیه 50 فرسخ، مأمون اونجا بود. بقیه را می آوردن احضار میکن. شیخ مفید اجمالش اینه در ارشاد رضوان الله تعالی، سبب وفات موسی بن جعفر را حدیث مفصل اما به نحو اختصار اینجوری نوشته است که حضرت موسی بن جعفر در مدینه طیبه بود، علی ابن اسماعیل ابن جعفر که برادرزاده خود حضرت بود خیلی حضرت اکرام بهش میکرد، احسان بهش میکرد. یه روز آمد محضر حضرت موسی بن جعفر در مجلسی که یه عده دیگه از صحابه بود، اصحاب حضرت بودن، اجازه مرخصی و خداحافظی مثلا، گفت میخوام برم بغداد. حضرت گفت چرا میخوای بری بغداد؟ گفت من بدهکارم، میخوام برم اونجا بلکه هارون کمک کند، بده کارم. حضرت فرمود بده کاری تا من میدم، نرو. بهانه دیگه گفت نمیرم. برو. ایشون نوشته است که دهن مبارک او زیر گوش علی ابن اسماعیل، گفت اگه بغداد رفتی فرزندان مرا یتیم نکن. یا اون هزار فهمیدن ایران فرزندان رایت این چی کاره دنیاست. دستور داد که 4400 دینار و 3000 درهم اونطوری کشونش به علی ابن اسماعیل بدن برای راه خرجی مسافرت. این را گرفت از مدینه طیبه تا بغداد. خب با شطور اینا چند روز بالاخره رسید خود بغداد و چون نوه امام جعفر صادق بود زودتر خلفا جنبه سیاستشون این بود که اینا رو زودتر جا می دادن، گفتن علی ابن اسماعیل می خواهد محضر شما برسه، محضر هارون رشید. اجازه داد. رب پیش هارون گفت مگه مملکت میشه دو تا رئیس داشته باشه؟ گفت چی شده مگه؟ گفت تو اینجا خلیفه موسی بن جعفر اونجا داره بیت المال جمع میکنه، مردم رو بشوراند بر علیه تو. با اینکه از دست سفارش کرده بود که میدونست اینا برای اتمام حجت. هارون خوشش آمد از این گزارش که دارد خب تنبیهش میکنه که این بیدار باشد، بی خبر بیرونش نکنه. دستور داد چند هزار، نمیدونم عشرت آلاف درم، چند هزار یادم نیست، چند هزار درهم به این بدم، یه حواله بنویسند برد از کجای چند هزار درهم و چند هزار دینار بگیر. از اون طرف که اون که از مجلس هارون که برخاست رفت منزلش، اون یکی رفت که پولا را بگیره به این بده، این رفت در تطهیر در بیت الخلا همین علی ابن اسماعیل. اونجا میگن زهیر گرفت. زهیر یه مرض باطنی است که میگه همه احشا و امعاش آمد بیرون، به جهنم واصل شد. کسی خیال نکند که من نوه امامم پس دیگه جهنمی نمیشم، نه، پناه برد به خدا و اندادم. اگر این حدیث مطابق واقع باشد خیلی مهمه. یک بار علی ابن اسماعیل ابن جعفر، دیگه جعفر یعنی امام جعفر صادق، پسرش اسماعیل از اجلای فرزندان امام صادق بود که در حال حیات از دنیا رفت. پسر او علی بود، اسمش هم که خوب بود، اما اینجوری کرد. اون درم و دینار دیگه اون خوردند و اون زهیر نوارست خودش آمده بود دیگه تموم شد. لیکن هارون دیگه آروم نگرفت، عزم مکه معظمه را کرد از بغداد. رب مکه معظمه خب اعمال هر جوی انجام بود. بعد آمد مدینه طیبه، دید موسی بن جعفر در مسجد النبی مشغول زیارت جدش است. اون دو زیارت هارون برای پوشندن عیوب خودش رفت خدمت پیغمبر اسلام، عرض کرد یا رسول الله من معذرت میخوام، این فرزندانت مرا اذیت میکنن. این جمله را گفت بگیریدش. جلاوزه تعبیر میکنن، جلاوزه شبیه اینایی که میگن در گارد شاهنشاهی هیچی سرشون نمیشه، تربیت که میکنن غیر از عمل کردن به قول اون خلیفه هیچی دیگه سرشون نمیشه. به جلاوزه بگیر، گرفتندش در وسط زیارت. دستور داد دوتا اماری درست کنن، وقتا سوار که میکنن اماری شطور بود و جهاز بود، یکی طرف بصره یکی طرف بغداد. جمعیت هم بود شلوغ بلوغ، موسی بن جعفر گرفتن را، کسی هم که جرأت نمیکنه به این زودی جلاوزه پرن اونجا که چرا گرفتن، چی شد، تقصیر این چیه، چی کسی هم کار نده. این دوتا اماری که تشکیل داد مردم نفهمن این را به طرف بغداد بردن یا به طرف بصره، لکن فرستاد طرف بصره، مردم خیال کردن به طرف بغداد. اونجا را بیشتر دنبالاش جمعیت را انداختن که مردم بگن از این طرف. در بصره گفت اونجا حبسش کن نگرش دار، و در مطعم و مشرب و ملبس و فلان سختگیری کنید. فضل بن یحیی بوده یا فضل بن ربی بوده یا یکی دیگر، دید حضرت موسی بن جعفر غیر از مناجات و عبادت کاری به کار هیچ کس نداره،
نوشت برای هارون رشید که شما که گفتید من اینجوری بکنم، این از کار به کسی ندارد، چرا خود در مطعم و مشرب و فلان و فلان، اگر شما اجازه ندید رهاش کنید من خودم رها میکنم. فرستاد که تعویلش بده، تعویلش دادن، داد به زندانبان دیگری در آوردندش بغداد، بنابر قولی، بنابر قول دیگر هم در همون بصره زندانش رو عوض کردن. در اون به اونم اینجوری گفت، اونجا برفض شکنجه روحی بود، زنها و کنیزهای خواننده فرستادن در محبس برای حضرت موسی بن جعفر، موقعی که این نماز میخواید چی این آوازه بکنن، با اون وضع کذایی که یاد گرفته بودند و آموزش دیده بودند. و محبسش هم فقط یه روزه نداشت، این کنیزهای خواننده مأموریت داشتن که آوازه بکنن، بلکه موسی بن جعفر را از اون راه منصرف کنن، بعد بیان بهتون بزنن بگن موسی بن جعفری که میگن امامه اینم خراب در اومد، با کنیزها مثلا رابطه پیدا کرده. حضرت موقعی که اینا شروع میکردن با آوازه خونی، شروع میکرد قرآن خوندن، یک قرآن میخون که اینا دست از آوازه خونیشون گذاشتن کنار. هارون گفت برید ببینید کنیزها چی شدن، از پنجره روزنه هرچی که بوده نگاه کنید ببینید چی آمدن، نگاه کردن این کنیزها از آوازه خونی حرفا دارید، افتادن سجده دارن ذکر خدا میکنن، گریه میکنن با اون لحن حجازی که این قرآن میخون، اونها را به کلی منصرف کرد. گفتم بابا اونا دارن سجده میکنن، کار آوازه خونی حرفا نیست. از اونجا هم بیرون شو بردم. اینها زرنگیشون این بود است که میخواستن یه کاری بکنن که شرعن ائمه را در انظار مردم بیندازن، غیر از بنی امیه بوده که همون از اول زدن به زور. برای والیش نوشت در مدینه که حسین اگه بیعت نمی کنه همجا بکشش، نه نمی فهمید همجا بکشش سرش رو بفهم. اینا یاد گرفتن، بنی عباس یاد گرفتن که همجا بکشش بلاد نمی خوره. می خواستن یک کار بکنن جوی و نظار اشباب برای ائمه زیاد علا، از اونجا بیرون آوردن، تعبیرش دادن به سندی ابن شاهک، رئیس همه زندانهای بغداد بود. حالا سندی ابن شاهک یهودی بوده، به صورت اسلام بوده، صورتا که اسلام بوده، ولیکن عداوت داشته. وقتی که اونجا هست این السلام علیکه اون زیارت نمای معروف که ایها المعذب فی قعر السجون به هلق القیود تا آخر زیارت نمای که در مفاتیحش خباس قمی هست اینجا احوال مصطفی جان زثاق المرزوز فلان، در اون زندان بود، در اون زندان بود است که روایات ما دارد در وسائل شیخ الرامی هم در باب اذان و وقت و اینها عنوان کرده، در یک زندانی قرار داده بودن که شب و روز تشخیص داده نمیشد. حضرت نمیدونست الان روزه یا شبه، افتاد زده یا شبه نمیدونست. اونی که زندانبان بود میامد و گفت آقا عذاب میگن، اون وقت گوشم اینا تمسک میکنن برای اینکه قول دیگری اگه مورد وسوق باشد حجته، اون وقت پامشد نماز میخون، شب شده روز شده، حالا چقدر بوده نمیدونم دیگه، چند سال بوده چند ماه بوده، مختلف مجموع زندانهای حضرت تا 4 سال اقلش هست، 4 سال اونم اونجور زندان. این زندانهای امروزه با اصلا قابل مقایسه، امام رضوان الله تعالی علیه 6 ماه اول که زندانش کردن بعد آمد بیرون مسجد اعظم صحبت میکرد، میفهمود این زندانها از خونهای خودمون خیلی بهتره. حالا شواهدی من دارم خودم، یکی شاهد میکنم در خرم آباد بودیم سنه 45، یه سلمانی بود که من اصلاح میکنم، روبروش شهر بانی بود، نیمه شعبان بود، اونجا دیدیم که میزنند و میکوبند و میرخصند و فران، گفتم اینجا چه قرار، گفت اینجا شهر بانی، گفتم چرا اینجوری میکنن، گفت دستور است از شهر بانی کل کشور زمان طاغوت که اون روزهایی که روز جشن مسلمان هاست برای زندانی ها هم بزنند و برخصند، بعد نگذرد اینا. گفتم اینا چه کار کردن؟ گفت دو نفر کشتن، آدم کشها را میارن براشون بعد نگذره، زندان نی. اما اون زندانی که هارون رشید از روی عقیده و غضب و نابود کردن دستگاه اهل بیت تهیه کرده بود، چاهای قدیم که قنات میکندن، این چاه را میکندن، بعد یکی چاه، بعد یکی تا به سر چشمه برسد های پیچ میخورد، یکی دو چاکی رد میشدید دیگه تاریک تاریک بود، یه روشنایی پس نمیداد. زندانهای حضرت پیچ پیچ بوده، یعنی ابتدا هم وارد میشدی روشن بوده، یه قدی پیچ میکنی یه قدی روشنایش که یه قدی تا به جای میرسی هیچ دیگه روشنایی نبود در همچه جای حضرت رو. در بعض نقلها الان یادم نیست، به نظرم در عیون اخبار رضا دیدم که هارون رشید یک کسی را غذایا زیاد دارد، فرستاد خدمت موسی بن جعفر که تو دو کلمه معذرت بخوا، ما از حبس بیرونت میاریم. بگو خواهش میکنم از حبس بیرونت. این معذرت خواهی معناش اقرار است، اقرار به ذنبه. حضرت فرمود من گناهی ندارم تا معذرت بخوا. معذرت ما اون کسی که برخلاف رفتار کرد، این هیچ کار نمیکنه، نه بر علیه حکومت، فقط احکام و خدا را بیان میکنه، لازمش نیست که مردم دور اینا را میگیرن، لازمه بیان احکام مردم طبیعتشون که مسخ نشده، میفهمن این چیز میفهمه اون نمیفهمه، میخواستن اینم نباشه. آمد گفت که میگه من، لیکن حضرت یه پیغامی داد، فرمود از قول من به هارون بگوید که فردا قیامت میشه. هم من زنده میشم، تو هم من رو میارن تو رو. اونجا به پیغمبر چه جواب میدی؟ هارون دید نه، بالاخره اشاره کرد، تا او اشاره نکنه از این دومان رای گردنشو میکشن بی خودی یکی رو بکشه. همه اینا که در زندان ها میمردن همه دستور بود. امام رضوان الله تعالی علیه اون روز وفات امام جعفر صادق که از طرف مرحوم آیت الله عظمی گل فرگانی اینجا روزه امام جعفر صادق بود، حالا تفسیرش بمونه، عده‌ای را گرفتند و بردن در بیمارستان ها. بنده خودم یه روز رفتم که نتونستم طاقت بیارم، اما ماهاشون همه چسبیده بود به کلهشون، خون پرام میگرفتم میکندم پرام. دو سه روز دیگه بیرونشو کردم، منظورم این جمله در مسجد اعظم میفرمودن ما به هر مقامی متوسل شدیم که اینایی که باید پانسمان بشن چرا از بیمارستان بیرون کردید؟ گفتم فرمونش همایونیه، فرمون همایونیست، همایونی فرمون نداد، نه حق ندارم بیرون کنم. همیشه اینجوری بوده، اینجوری هم خواهد بود، هر وقت اینا قدرت پیدا کنن اینجوریه. اشاره کرد، حالا یا خرما بوده یا انگور بوده یا انار بوده، مختلف نوشته شده. نقل میکنن عده‌ای از خراسانی ها و عده‌ای از گمی ها مناسب اون زمان یک سم امام هایی برده بودن، حضرت وکیل داشت، بلکه شنیده بودن خودش آمده بغداد، راه نزدیکتر شد دیگه، از مدینه نزدیکتر است، مسائلی هم داشتن، اون وجوهات مختصری که بوده است مطابق اون زمان خدمت حضرت تقدیم کنن. آمدن پرسیدن و پرسیدن تا بالاخره رسیدن به اون زندان، گفتن شما صبر کنید الان آقاتون از میاد بیرون بش بدید. در زندان اون زمان، زندان این زمان که نبود، اینا برق و شما و زمین و فلان این حرفا که نبود، یه جای هلدونه ای باز کردن یه جنازه ای را به دوش کرد. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا شر کفار و اجانب و اجنبی پرست ها را از سر مسلمین کوتاه بفرما، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما، تمام گذشتگان ما از علما و غیر علما همه را غریق رحمت بفرما، روح امام و امت رضوان الله تعالی علیه را با ارواح اهل بیت اسنت طهارت محشور بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.